الله الرحمن الرحیم. صفحه 295 صفحه 11 اقول و یرید و این یبین ان نفس الانسان لیکد مخصوصا فبحث عن المدرک و قسم همانطور که توضیح داده شد در این فصل سوم نظر مصنف این است که بیان کنی نفس محسوس نیست. در این فصل مصنف دو تا هدف رو تعریف میکنه، یکی هدف ابتدایی و یکی هدف نهایی. هدف ابتداییش اینه که مدرک ما اعضا نیستن بلکه چیزی غیر از اعضا. هدف نهاییش اینه که اون مدرکی که از جنس اعضا نیست مثل اعضا محسوس نیست بلکه غیر محسوس نیست. خواهد به هدف نهایی مصنف در این فصل پردازه. ظاهر عبارت مصنف این بود که در ابتدا که نفس از اعضا ظاهری نیست، از اعضای باطنی نیست، مجموعه اجزا هم نیست. این بیان اولی شده. بعد نتیجه گرفت پس نفس از سنخ اعضا نیست، یعنی از سنخ محسوسات نیست و نباید رو محسوس بسازه. همون که توجه شدید با دلائل دو مطلب رو استاد شد، یکی رو قبلن یکی رو بعدن. این دو مطلب در طول هم رو ابتدا اثبات کرد که نفس از قبیل اعضا نیست، بعد با توجه به اینکه اعضا محسوسن نتیجه گرفت که پس نفس محسوس نیست. این محسوس نبودن متفرع است و عضو نبودن است نفس، که ابتدا عضو نبودن نفس ثابت کرد بعدا محسوس نبودن نفس، که اون عضو نبودن شد هدف اولی یا هدف متوسط، اون محسوس نبودن شد هدف ثانوی و هدف نهایی. خواجه داره به هدف نهایی فرق اشاره میکنه، میگه مصنف در این فرق میخواد بیان کنه که نفس محسوس نیست. بعد نحوه بیان مصنف اینه، خواجه که میخواد کلام مصنف رو توضیح بده ابتدا کلام رو به بیان دیگری مطرح میکنه، بعد در جزئیات عبارت ابن سینا وارد میشه. اول به طور کلی کل فصل رو فهرست بندی میکنه، بعد در جزئیات مطالب مربوطه وارد میشه. ابتدا میفرماید که مصنف محتملات در نفس رو تقسیم کرد به چهار به این صورت. به این صورت گفت نفس یا محسوس است یا غیر محسوس. محسوس اگر باشد یا مجموعه اعضا یا بعد اعضا، بعد هم اگر باشد یا بعد ظاهری یا بعد باطنی. همونطور که توجه میکنید سه تا تقسیم و هر کدوم از تقسیم ها دو قسم دارن. تقسیم اول نفس یا محسوس هست یا غیر محسوس. تقسیم دوم اون محسوس غیر محسوسی که کنار بگذاریم که تقسیم نمیشه، محسوس تقسیم میشه. محسوس یا مجموعه اعضا هست یا بعد اعضا. باز از این دو قسم مجموعه اعضا کنار گذاشته میشه. بعض الاجزا دو مرتبه تقسیم میشه، بعض الاجزا یا اعضای ظاهری هست یا اعضای باطنی. تقسیم تمام میشه. همونطور که توجه میکنید هر کدوم از این تقسیم های ثلاثه دو طرف دارن، دو قسم دارن و دو قسم میشه دائر کردن نفی اثبات. محسوس هست یا محسوس نیست. اون محسوس هم یا کل هست یا کل نیست. اونی که کل نیست یا ظاهر هست یا ظاهر نیست. همه رو میشه دائر کرد به نفی اثبات و تقسیمی که دائره به نفی اثبات باشه حاصله. یعنی تمام اقسام رو جمع کردیم و تمام اقیار رو بیرون کردیم، تقسیم جامعه احضر و مانع. اینجا هم همینجور این تقسیم چهارگان، تقسیم سگانهی که ما برای نفس کردیم که ازش چهار قسم به دست آمد، تقسیمی تاسه، یعنی نفس محتملاتش نه کمتر از این چهار قسم نه بیشتر از این چهار قسم، حتی ما هست عقلی به اجازه کم و زیاد شدن رو نمید. خب اگر همین چهار قسم داشته باشیم نه بیشتر، وقتی حکم این چهار قسم رو رسیدگی کردیم دیگه نگران نیستیم، همه مطلب رو گفتیم و به نتیجه که میخواستیم بسید. چون اگر یک قسم دیگری باقی میمون، ممکن بود شما این چهار قسم که رسیدگی کردید حکم رو استخراج کردید، مستشری به شما بگه فرض پنجمی هم از اون رسیدگی نکرد، اگر نتیجه نمیتونید با آنچه که الان رسیدید یقین پیدا کنید، میتونید این حرف رو به شما بگید. اما در صورتی که شما تمام اقسام رو رسیدگی کردید و حکم همه رو بیان کردید و نتیجه تون گرفتید، یه نتیجه یقین پیدا میکنید و مستشکل نمیتونه اشکال کنید. اما در اینجا اینکه این عمل کردید، تمام اقسام رو ذکر کردید، یه قسم باطل کردید متعلق شد در قسم چهار، اگه قسم پنجم هم داشتید با ابطال سه قسم متعلق در قسم چهارم نمیشدید، قسم پنجم هم باید ابطال میشد. اما حالا که چهار قسم بیشتر نداریم، وقتی سه قسم باطل کردیم، محتملات سگانه باطل میشن، احتمال چهارم متعلق میشه و ما به اون احتمال چهارم یقین پیدا میکنیم. مصنف هم همین کارو کرده، سه تا احتمال باطل کرده، احتمال این که نفس عضو ظاهری باشد باطل شد که میدون چیز بی باطل کرده، احتمال این که نفس عضو باطنی باشد اینم باطل شد، احتمال این که نفس مجموع الاجزا باشه باطل شد. وقتی این سه احتمال باطل میشه، متعین میشه که اون قسم دیگر باشد، اون غیر محسوس باشه. این سه قسمی که باطل کرد از اقسام محسوس بودن، اون قسمی که باقی میمونه غیر محسوسه. پس نفس نه محسوسی است که عضو ظاهری باشد، نه محسوسی است که عضو باطنی باشد، نه محسوسی است که جمله اجزا باشد، بلکه غیر محسوس است. محمد محسوس نظر مصنف در این فصل این که ثابت کنه نفس غیر محسوسه و با این تقسیم بندی در بیان حکم اقسام مطلب خودش ثابت کنه. حالا چطوری حکم اقسام بیان میشه اون رو بعدا توضیح میدم. یکی یکی اقسام رو ذکر میکنید، همون استدلال هایی که ابن سینا کرده بود و مرتبه تکرار میکنید. آن که ما الان میخوام بخونیم تکرار آن چیز که از یکی دو روز قبل خوندیم، مرتبه اضافه این نداریم. لذا من چندم میخونم چندم حرف میکنم، معطلش نمیشه چون مطلب همه گفته شده. صفحه 295 صفحه 11 اقول و یرید و مصنف ام یبین چه نفس انسان لیسه به محسوس هستن شبه هسته، یعنی با به خاطر رسیدن به این مطلوب شروع کرده به جستجو کردن همین مدرک که اونی که شما درکش میکنید چیه. از طریق جستجوی از مدرک به مطلوب خودش که غیر محسوس بودن نفسه رسید، فبحث عن المدرک و قسمه، یعنی قسم المدرک رو به این چه یا محسوس هست یا غیر محسوس. این تقسیم، این تقسیم دو تا قسم داره، یک قسم شو حفظ میکنی، یک قسم یا شو تقسیم میکنی. اون یک قسم محسوس شد یه چی، این قسمی که الان میخواد تقسیم بشه نمیشونه که اقسامش بیاد. و این کار محسوس هم اگر محسوس باشه ها و اما جز اون منال بدن او کل دهید، این مدرک ما یا جز بدن یا کل بدن، کل رو هم دیگه تقسیم نمی کنی. چون تقسیم نمی کنی یکی از اقسام حسابش می کنی، غیر محسوس یکی از اقسام شد، کل هم یکی از اقسام شد، فلان شد دوتا، جز رو به حساب نمی آید که هنوز میخوام تقسیمش کنم. اونی که هنوز میخواد تقسیم بشه جز اقسام حساب نمی شد. بعد از اینکه تقسیم شد اقسام جز اقسام حساب و این کان جز آن. و اگر اون مدرک ما جز باشد فهوه این جز یا شیء من ظواهر اعضای الانسان او شیء من باطن اعضای الانسان، این هم دو قسم، این دو قسم رو اون دو قسم قبل زمین می کنیم میشه چهار قسم و حاضری عربت لفت چهار قسم. خب از این چهار قسم از چهار قسم شو میخوام باطل کنیم، و همون بیانی که ابن سینا باطل کرد. قسم اول اینه که مدرکنا عضو ظاهری ما باشه، یکی از اعضای ظاهری ما باشه، این الان میخوام باطلش کنم. به دو دلیل باطل میکنم. دلیل اول این که باقت نظر از اون داستان هوای تر ما میبینیم خودمون رو همیشه درک میکنیم. حتی اگر عضوی از اعضامون داخل بشه و ما خودمون رو از اون عضو منفلت ببینیم، یعنی خالی ببینیم، برهنه از اون ببینیم، با وجود این میبینیم خودمون رو درک میکنیم. اون عضو دیگه نیست، یعنی من هستم، حتما اون عضو نیست. در هر یک از اعضا شما میتوانید این دلیل رو جاری کنید، چون قراره که اعضاء ظاهره دونه دونه ملاحظه بشن، نه جملتن. جملتن فرد بعد فرد دوم است. الان هر یک از اعضاء ظاهری دونه دونه میخواد ملاحظه بشه. عضو ظاهری کامل همون پوسته. حالا شما فرض کنید که اینم تقسیمش کنید به اعضاء، پوست دست، پوست پا، مثلا پوست سینه و امثال ذلک. اینها رو نگاه کنید، دونه دونه رو حساب کنید، میبینید که همین دلیل در موردشون اجرا میشه. هر کدوم از این ظواهر حفظ بشن میبینیم خودمون حفظ نشده، اونا رو دیگه درک نمی کنیم به هنگام جزء بدنمون، ولی خودمون رو داریم درک می کنیم. اونا منطلق شدن، ما منطلق نشدیم. اونا زائل شدن، ما زائل نشدیم. اونا دیگه مدرک نیستن، ما مدرک هستیم. نشون میده که ما اونا نیستیم. تو هر یک از اعضای ظاهری شما میتونید این دلیل رو اجرا کنید و نتیجه بگیرید که نفستون غیر از اون عضو ظاهری. این دلیل اول که مثلا من به شما میگم. دلیل دوم اینه که این تیکه رو بخونم دلیل دوم که بردیم ثم ابطل ان یخون المدرک شیئا من ظواهر البدن. این که مدرک یکی از ظواهر بدن باشه اون رو باطل کرد. ببرتون یکی از این دلات اینه که انسان اگر منفرد شود از ظواهر بدنش، خالی بشه و کنده بشه از ظواهر بدن، به طوری که ظاهری از ظواهر بدنش هست بشود، لکان هوه هوه، انسان باز همونیست که قبلا بود، عوض نشده. در حالی که این ظاهر از این رفته، انسان از این نرفته، ظاهر عوض شده، انسان عوض نشده. اولا تجربه چیزی میتونه انجام بشه، ثانیا تجربه خارجی هم بشه. شده که دست یه نفر قطع بشه و این انسان بعدش بگه من همین رو دیدم که هست، نمیگه بدنم همین بود، میگه خودم خودم همین میگه نیست خب اگه بگه خلاف بوده هستم، میگه بدنم اونطور نیست که بود، نمیگه خودم اونطور نیستم که بود، خودش هنوز همون خود قبلی میبینه. بله در مورد بدنش میگه من اون بدن قبلی ندارم، خود درستم میگه، اما من اون خود قبلی نیستم، من آدم عوض شده هستم یا همونه. اگه بگه من عوض شده اشتباه میکنم، خلاف بداهت هست میزنه، انسان باید بخوری بکنم دستش که عوض نمیشه، بدنش عوض میشه، خودش عوض نمیشه. ما بس در خود انسان داریم، نه بدن انسان. و اگر شما بدن رو خود انسان بگیرید، خب همون که بدن عوض میشه، خودم بد عوض میشه. بس در کل بدن نداریم، الان توجه کنید ما داریم میگیم نفس ما و خود ما این عضو بدن نیست، نه کل بدن. کل بدن بحث بعدی ما. الان شما اگه اشکالی دارید در همین قسمت بفرمایید. من دارم میگم که ما جزء بدن نیستیم، شما میفرمایید اگر بخوایم کل بدن نباشیم باید کل معدوم کنیم. من اصلا بحث در کل بدن نکردیم، بحث ما در جزء بدن. آیا ما جزء بدن هستیم یا نیستیم؟ میگیم نیستیم، به دلیل اینکه جزء بدن از بین میره ما از بین نمیریم. تصویر به بدن آسیب میبینه ما آسیب نمیبینیم. یعنی شما اگر انسانی رو از ذهن ببرید به این صورت که قلبشو در بیارید یا مغزشو در بیارید میفرمه دیگه خودشو درک نمیکنه. حالا البته ما نمیدونیم که خودشو درک میکنه یا نمیکنه، نمیدونیم خودشو درک میکنه یا نمیکنه. اما اگر فرضم کنیم که خودشو درک نمیکنه، دلیل رو اینطوری اصلاحش میکنیم، خودتون قطع نظر کنید از قلب میکنید، میبینید خود رو درک میکنید قلب میکنید. یعنی اگر قلبی نباشد، اگر قلبی نباشد خود شخص هست، به این معنی که از قلب قطع نظر میکنه، از خودش میکنه، خودش رو منسلخ میکنه از قلب. منسلخ کردن نه به این معناست که قلبش از زنده نده، میتونه قطع نظر از قلب بکنه، از قلبش قطع نظر میکنه، از خودش میکنه. در حالی که اگر خودش همون قلب بود با قطع نظر کردن از قلب قطع نظر از خود هم میشه و با توجه به خود توجه به قلب هم میشه. کنیز تفشیچ مندازه بین این دوتا فساله میشه، این دوتا یکی میشه. لازم نیست تجربه خارجی بکنه، اینو ما قبلا نمیشه، همین که تجربه در عقلمون بکنیم کافیه. ما عقل به کار میبینیم، میبینیم که ملاحظه میکنه که اگر قلب آسیب ببیند اونو ملاحظه میکنه، ولی آسیب دیدن نفس ملاحظه نمیکنه. یعنی اگر ما از قلب قطع نظر کردیم از خود قطع نظر میکنیم. نه نمیخوام بگیم قائل اون ملت، ما از این مثلا میخوام قائل به اون بشیم، ما میخوام از این بیانی که کردیم قائل بشیم به این که نفس غیر از اجزای بدن، نه اون کسانی که نفس غیر بدن میدونم این دلیل میتونه قبول کنم. این دلیل یک دلیل مطلقی که ما ازش میخوام ثابت کنیم و نتیجه بگیریم که قلب و نفس رو هم فرق کنیم. اون که شما میخوانید برعکس کاری که ما میخوانید من درسته، من مدنطوری به شما جواب میدادم که بحث ما در ظواهر بدن، قلب و مغز و اینها جزء رواتر هم و بعد بدن هم حالا اینم درسته، ولی جواب اصلی همینه که ما الان بحثمون در قلب و اینها نیست، الان در ظواهر بدن داریم بحث میکنیم. ظواهر بدن اگر از ذهن رفت هیچ آسیبی بر نفس وارد نمیشه، تجربهشان بکنید آسیب وارد نمیشه، تجربه رو نکنید، فقط تو ذهن خودتون تفسیر بکنید، بازم همینو میابید که اگر دست از ذهن رفت دست الان عضو ظاهری نیست، پوستش عضو ظاهری، ببینید بقیهشون عضو باطنی هست، پوست دست کنده شد اون دیگه خیلی زیاد هم تجربه شده، هیچ آسیبی به نفس وارد نمیشه، درد احساس میکنه ولی نفس کم نمیاره. در حالی که پوست بدن یک قسمت کنده میشه، شاید کلش کنده میشه ولی نفس از این نمیده، انسان هنوز خودش رو اجرا شده. احد هم اندر انسان به انسان خواهن زباه رو بدن بی لکان هوا هوا، خودش خودشه، خودش عوض نشده، اون زباه بدن شده نفته و لکان مدرس هم دیتر شده، خودش هم درست میکنه. این توجه کنید در این عبارت دو تا جمله آمده، یکی اینکه لکان هو و هو و یکی هم لکان ما در چند ذاتی، یعنی به لحاظ خارج نگاه کنیم همونی که بوده هست، به لحاظ ذهن نگاه کنیم همونی که قبلا اجراسی کرده الان اجرا شده، هم در مقام سعود عوض نشده هم در مقام اثبات عوض نشده. لکان هو و هو و این در خارج همونی که بوده هست، لکان ما در چند ذاتی یعنی در ذهن همونی که بوده هست، تا از اول اینو تصور میکرده و به این توجه حضوری داشته، حالا اینو تصور میکنه و به همین توجه حضوری داره، هیچی در توجهش عوض نشده. این دلیل اول. اما دلیل دوم با توجه به اون فرضی شما در هوای تلخ باشه. در هوای تلخ گفتیم که قوای حسی ما همه تحصیل هست، قوای حسی همه تحصیل هست. خب اگر ما یکی از ظواهر باشیم، از یکی از ظواهر اعضا باشیم، با توجه به این که ظواهر اعضا با حس درش می شدن، ما در اون هوای تلخ که حسمون تحصیل شده نباید خودمون رو درش بکنیم، چون ما اون عضو ظاهری هستیم، عضو ظاهری هم با حس درش میشه، حسم که تحصیل شده، پس نباید اون عضو ظاهری و در نتیجه خودمون درش بشه. در حالی که ما تو هوای تلخ خودمون درش اکنالی میشه ما اون عضو ظاهری نیستیم. اگر این عضو ظاهری بودیم باید با حس خودمون درک میکنیم و از حسمون هم تأثیر شده، حسات خودمون رو درک نمیشد، در حالی که این درک میکنیم. از اینجا میفهمیم که ما اون عضو ظاهری شد چونم داری بپرسیم. اینا رو خیلی توضیح نمیدم به خاطر اینکه اصل احساس و بحثش بوده. اصلا خودشم اصطلاحا آسان هست، تازه چند بارم تکرار شده دیگه از آسان بودن هم داریم. و ثانیا ان ظواهر البدن لا تدرك الا بالحواس، ظواهر بدن ما با حواس درک میکنیم. و هو یعنی حس، نه هو یعنی انسان، هو یعنی انسان فی الفرض المذکور، یعنی در اون فرضی که ما ذکر کردیم در فصل اول و او رو در هوای تلخ کردیم، این انسان در اون فرض کان قافلا هم از خود حواس هم اما تدرک الحواس، یعنی ظواهر اعضا، نه حواس رو درک میشد نه ظواهر اعضا رو درک میشد، در حالی که مدرک اون رسافه خودش رو درک میشد. پس خودش نه اون حواس بودن و نه هم ظواهر اعضا بودن، خودش نه اون حواس بود و نه اون ظواهر اعضا بود. تا اینجا به دو دلیل ثابت کردیم که انسان یا نفس اون ظاهر بدن نیست. حالا میخوام بیان کنیم که انسان اون اعضای باطنی هم نیست، اون قلب و نفس نیست. که از یک دلیل قانع میکنه و اون دلیلی که ناظرش به اون فرض مذکور، یعنی ناظرش به هوای فرض. ما در این عالم که هستیم، نه در هوای فرض، در همین حالت معمولی چه متوجه میشیم که قلب داریم و مغز داریم؟ البته الان اصحاب ما گفتن همه قبول شدیم، ولی فرض کنید هیچی به ما هیچی نگفته باشیم، الان ما باشیم و خودمون دیگه چیزی از معلومات نداشته باشیم. اگه بخوام بفهمیم قلب داریم یا مغز داریم باید چیکار کنیم؟ باید تشخیص کنیم دیگه، بدن رو بشکافیم یا جنبه رو بشکافیم، نقض رو ببینیم یا قلب رو ببینیم. پس اعضای باطنی با تشریح دانسته میشن و ادراک میشن، یا با تشریح یا با خبر از تشریح، که الان ما تشریح نکردیم بدن رو، ولی خبر از تشریحی که دیگران داشتن به ما رسیده، متواتر هم رسیده، بزا ما قبول کردیم. پس با تشریح یا خبر از تشریح ما عالم به عضو باطنی میشن، در حالی که در اون فرض مذکور تشریحی وجود نداره که ما به توسط او بتونیم به قلب خودمون آگاه بشیم. پس در اون فرض مذکور از قلب و مغز غافلیم. فرض مذکور دوباره توجه کنید، فرضی است که ما دنیا آمدیم کامل العقل و الهیئه، ولی هیچی نمیدونیم، هیچ خبری به ما نرسیده، هیچی هم تشریح نکرده. خب حالا اصلا به عقل خودمون، به مغز خودمون و به قلب خودمون توجه نکنیم، ولی در این حال میبینیم خودمون رو میابیم. اصلا در اونجا که خودتون رو فرض کنید خالی از همه چی، عقل میتونیم فرض بکنیم، فرض کنید خالی از همه معلومه، وقت ببینید که خودتون رو میابید و معلوماتی رو که الان قطعه نظر کردید کیش کدوم که نمیارید، از جمله معلوماتتون وجود نقص و وجود قلبه که اینو با تشریح دیگران برای چون معلوم شده، خودتون تصفیه نکردید. حالا فرض کنید که در اون هوای تلخ خبر از تصفیه هم بهتون نرسید، شما هیچ آگاهی از قلب یا مغز ندارید ولی آگاهی از خودتون دارید، پس معلوم میشه خودتون اون قلب و مغز نیست. این هم دلیل بر این که ما اعضای باطنی نیستیم. البته این دلیل مبتنی بر اون فرضی است و الا الان که خبر به ما رسیده نمیتونیم بگیم که ما قلب و مغز نیستیم، چون قلب و مغز رو میدونیم، درک میکنیم. نداریم که فرض کنیم واقعا که قلب و مغز نداره، شاید این نشه، شاید نشه، ولی در این هوای تلخ مشکلی نداره. اگه اصل اون دلیل هوای تلخ رو بپذیریم دیگه تبعاتش هم خالی نداره. ولی بالاخره تون هوای تلخ نه مصنوعی شد آگاه نه طبیعی شد. مهم در ما اینه که آگاه به قلب نیستیم در اون هوای تلخ. حالا میخواد قلب مصنوعی باشه میخواد طبیعی باشه، مرد میکنه فرقی نمی کنه. شما فرقی وقتی بحثی ما نداره، نه چریدیست نه تخریدی، چه قلب مصنوعی باشه چه قلب طبیعی باشه، چون اون هوای تلخ من این قلب رو درست نمی کنی ولی خودمون درست شده پس ولی میشه خودمون غیر قلب. میخواد شما تعیید کن، میخواد تعیید کنید دیگه، نه میخواد حرف ایشون رو تعیید کنید، میخواد حرف ابن سینا رو تعیید کنید که قلب مصنوعی به جای قلب طبیعی میاد و انسان خودش رو دوباره همونی که هست میابد در حالی که قلب قلب طبیعیش نیست. شاید شما میخوان جواب آقایی نبودید، خب جواب خوبی هم هست که قلب انسان خود انسان نیست، به دلیل این که قلب رو بر میدارن و از سینه در میدارن، به جاش قلب مصنوعی میدارن. مسلم اون قلب مصنوعی هم نیستیم، قلب طبیعی هم نیستیم، که قلب طبیعی رفت ولی من هنوز هستم، پس من میشه من این قلب طبیعی نیستم. با قول شما ممکنه بعدا مغز مصنوعی هم بیاد، البته در کامپیوتر آمده، همه در کامپیوتر آمده، در وضعی بباسه آمده، حالا در انسان هم حالا شاید یه وقتی من بسازن وقت اون مغز عوض کنن، مغز طبیعی رفته و انسان همیز هست، مغز مصنوعی هم که مسلم انسان هست. بله فرمایش خوبی و منطقه برای رفت کردن مستقلی میمکنه و تایید حرف مسلم ها بخواده. شاید بتونید قبول کنید که انسان در حالت خواب که حس در تأثیر می شود اعضای ظاهریش را درش نمی کند ولی ارتکازا خودش را درش می کند در حالت خواب. در حالت خواب انسان از البته این فرموشوه به درده این حتی قبلی می خوده که اعضای ظاهری می خواد درش کند که اعضای باطنی در حال اعضای باطنی در حال دیداری مشتبه نداره، اعضای باطنی به حس ظاهر درش می شود تو خواب، حس ظاهر ما درش می شود. قلب و اینا تو خواب، قلب و اینها که در بیداری با حواس ظاهری دست نمیشه، با حواس باطنی دست میشه، با حواس باطنی در حالت خواب نمیخوابن، حواس باطنی در حالت خواب بیداره. خواب که شما میبینید حواس با حواس باطنی نمیبینید، در حالی دین خواب حواس باطنی خواب نیستن، حواس ظاهری فقط خواب هست و حواس ظاهری هم که قلب اینا نمیبینه. این حرف شما حرف خوبی و منطقه به شرطی که مربوطشون به بحث هست، یعنی بگید ما عضو ظاهری نیستیم زیرا در حالت خواب عضو ظاهری حس نمی کنیم در حالی که خودمون رو درک می کنیم. این حرف خوبی، البته گفتم شاید خوبه، توجه داشت نظری که باید سن میکنم شاید حرف خوبی باشه. چرا شاید گفتم؟ برای این که ما خودمون رو همون که با عضو ظاهرمون رو همون که با باطنی می تونیم درک بکنیم با لامس هم می تونیم درک بکنیم. در حالت خواب لامسه چند وقتی که تحصیل می شه، دیگه وقتی خواب خیلی سنگین باشه که اون صاحب کرسی میذاشتن منقل زیر کرسی میذاشتن گاهی بعضی ها دیده شده من سکر میشختم که علاقه نرمی شد پاش رفته بود که منقل در بین خواب نفهمیده بود که این پا کامل سخته بعدم که دیده شده یه پاش سخته ولی اینجور خواب ها نمی چند اتفاق میفته که آدم که خواب لامسش هم دردید بشه بیشتر آقایون بیشتری که سمیچون میخوادن اینکه یه سوزن به دست سوزن رو بیدار میشه سوزن که یک نگاهی نجس رو دستشون آدم بیدار میشه لامسه غالبا در آقایت خواب تحصیل میشه اخو ممکنه شخصی بگی که اونی که داری درش میکنی عضو ظاهرسه و مدرکش هم لامسته خودت همون عضو ظاهری و مدرکش هم لامسته اگه اینو بگی دیگه ما نیستیم تواسه ده نوزا گفتن شاید فرمایش شما خوب باشه چون لامسه هم تحصیل نکردی اگه لامسه هم تحصیل بشه فرمایش شما دیگه کاملا خوبه تو بقیه حواس تحصیل میشه اما عضو ظاهری رو با هیچ شخصی دیگه نمیتونیم درش میکنیم ولی در این حال ارتکازن خودم در حالت خواب درش میکنیم اگر لامسان تحصیل بشه عضو ظاهری در حالت خواب اصلا درس نمیشه در حالی که ما خودمون در حالت خواب درس میکنیم پس ما عضو ظاهری میستیم اکثر این فرموشون ها دستیراتی کامله که ما عضو لامسان تحصیل کنیم و اگر تحصیل نکردیم فرموش نکنیم یعنی انسان استقاضاً به خودش توجه کنیم نه لازم نیست ببینه هم توجه ارتکازی عرض میکنه توجه ارتکازی رو داره تو حالت خواب مگر خوابی باشه که از در خود بیهوشی هم میگن حالت توجه ارتکازی هست من قبلا گفتم توجه نیست توجه واضح نیست البته توجه مبهم هم در حال بیهوشی شاید نباشه یه توجهی که اسمشو به زحمت بشه توجه خودش شاید در حال بیهوشی باشه البته اون رو دیگه تجربه نکردیم نمیدیم کسان که تجربه میکنن یادشون نمیدن وقتی میان حالت افاقه پیدا میکنن یادشون نیست که بمشتن اما این که در همون حالت بیهوشی چیزی بوده با یادشون رفته یا اصلا هیچی حس نکردن هیچی درک نکردن اونو نمیدن و ابتلا ان یکون المدرک شیئا من اعضای باطنه این را هم باطل کرد مصنف به این بیان که انها یعنی اعضای باطنه لا تدرک الا به تشریح در حالی که هوا یعنی انسان در فرض مذکور هوای قلب کان غافلا از تشریح و از آنچه که تشریح ایجاب میشد یعنی از تشریح و نتیجه تشریح از هر دو غافل بود نه تشریح رو میدونست چیه نه نتیجه تشریح رو میدونست چیه در اینها خودش رو میدونست پس معلومه که خودش غیر از اعضای باطنی فرض سوم اینه که مدرک جمله و مجموعه بدن باشه این هم ایشون به دو دلیل باطل میکنه دلیل اولش اینه که انسان چه در هوای قلب چه در حالت معمولی میبینید به خودش توجه داره توجه حضوری داره ولی به جمله اعضاش توجه تفصیلی نداره نمیخوام بگیم توجه نداره به خودش توجه حضوری داره توجه حضوری یعنی توجه تفصیلی یعنی خودش رو میابه نه میدونه ماهیتش چیه ها به ماهیت کار نداره خودش رو میابه به تفصیل اما اعضا رو نمیابه مجموع اعضا رو به تفصیل نمیابه فقط میدونه بدنی هست به تفصیل درک نمی کنه مگر اینکه توجه ثانی بکنه اگه توجه ثانی بکنه چرا اعضا رو به تفصیل درک میکنه انسانی که تشریح خونده باشه ظاهر بدن دیده باشه میتونه در یک آن همه این تفاصیل در ذهنش احساس کنه در وقتی که توجه کنه ولی ما همیشه که متوجه این امر نیستیم گاهی از اوقات متوجه خودمون هستیم به تفصیل ولی توجه به چیزی دیگه هم داریم توجه به بدنمون نداریم اون وقتی که من دارم مثلا کتابی رو میخونم به خودم توجه تفصیلی دارم به خودم اما به اعضای به تفاصیل اعضا توجه تفصیلی ندارم اعضا رو به عنوان یه مجموعه تصور میکنم، ولی اون مجموعه رو نمیتونم باز کنم و اون باز شده رو ببینم، در حالی که نفسم رو کاملا به تفصیل میبینم، نه ماهیتشون. اعضا همینطور، اعضا رو نمیگیم ماهیتشون میبینیم، خودشو داریم میبینیم، خود اعضا رو میبینیم، خود خودمون میبینیم، خود خودمون و خود اعضا میبینیم، کاری به ماهیتشون نداریم، ماهیت خودمون، ماهیت اعضامون بر ما مخفیه، مگر اینکه یه جور روشنشون کنیم. ولی میبینیم در همین حال عادی به خودمون توجه تفصیلی داریم، به اعضامون توجه تفصیلی نداریم، توجه اجمالی ممکنه داشته باشیم ولی تفصیلی نداریم. اونی که به تفصیل معلوم است غیر از اون نیست که به تفصیل معلوم نیست، پس نفس غیر از مجموع اعضا. این دلیل هست و عبتل هم یکون المدرس جملت البدن. این هم باطل کرد که مدرس ما وقتی خودمون رو ادراک میکنیم مدرسمون جمله بدن و مجموع بدن باشه. این هم باطل کرد، باطل کرد به این دلیل اول، به انهو یعنی انسان هینه ینتهن و من نفسهی، وقتی خودش رو امتحان میکنه یا از خودش ادراک خودش رو امتحان میکند میابد که نفسش مدرس هست لذاته، میابد خودش را، میابد خودش را مدرسن لذاته و میابد خودش را قافلن ان تفاصیل اعضا. اگرچه قافل از اصل اعضا نیست ولی قافل از تفاصیل اعضا هست، در حالی که قافل از تفاصیل نفس نیست، یعنی نفسشو به حضور داره درش میکنه، نه ابهامی تفصیلی. بازم تأکید میکنم منظوری نیست که ماهیت نفس رو، ولی ماهیت نفس رو ابهاما هم نمیدونی، تصورت تفصیل هست. این دلیل اول بود. اما دلیل دوم، اگر ما بخواهیم مرکبی رو ادراک بکنیم باید اجزایش رو ادراک بکنیم. این یه مقدمه. ما در فرض مذکور در هوای تلخ حواس رو که میتوانن اعضا رو ادراک بکنن تأکید کردیم. این هم دو مقدمه. پس نتیجه این شد که ما در هوای تلخ چون عضو رو درک نمی کنیم کل رو هم درک نمی کنیم، ولی با وجود این خودمون رو درک میکنیم. ما خودمون رو درک میکنیم، کل رو درک نمیکنیم، پس خودمون این کل نیستیم. دوباره عرض میکنم، اگر کل بخواد ادراک بشه باید اجزا ادراک بشه، و ما در هوای تلخ اجزا رو ادراک نمیکنیم. چرا؟ چون اجزا باید به وسیله حواس ادراک بشه، چه بلا واسطه تشریح چه نه واسطه تشریح، بالاخره باید با حواس ادراک بشه. شما وقتی که تشریح میکنید بازم با حواس اون عضو باطنی رو درک میکنید، یا وقتی خبر یک پزشکی رو میشنوید باز با حواستون که حواس باطنی است، یا با گوشتون یا با حواس باطنی درک میکنید که این عضو باطنی رو دارید. پس تمام اعضا چه ظاهری چه باطنی با حواس درک میشوند، منطقه بعضیشون بدون وساطت تشریح، بعضی با وساطت تشریح، و در فرض مذکوری که ما در هوای تلخ داشتیم تمام حواس تعطیل هست. اگر تمام حواس تعطیل هست هیچ یکی از اعضای ظاهری و باطنی درک نمیشه. اگر اعضای ظاهری و باطنی درک نشدن کلا درک نمیشه. پس ما در هوای تلخ کلمون رو درک نمی کنیم ولی خودمون رو درک می کنیم. از اینجا می فهمیم که خودمون رو کل نیست. این هم دلیل بزنیم. و به اما ادراک المرکب لا ینفکان ادراک اجزائه، ادراک مرکب از ادراک اجزا منفک نمی شه. یعنی اگر بخواد مرکب رو ادراک کنید حتما در اجزا رو ادراک کنید، نمی تونید مرکب رو بدون ادراک اجزا ادراک کنید، باید اجزا ادراک بشه تا از طریق ادراک اجزا کلا ادراک بشه. الکی، اما خود اعضا چطورن؟ الکی یکون کل واحد منها غیر مرکب، اعضایی که با مرکب فرق داره، هیچ کدومشون مرکب نیستن. سازنده مرکب هستن ولی خود مرکب نیستن. و کان در انسان فی الفرد مذکور غافلن اما یغایره، انسان از هر چی که مغایر خودشه غافله. پس معلوم میشه این اجزا که مغایر منن، پس معلوم میشه که این اجزا مغایر منن. اگر من از این اجزا غافلم، من اگر از این اجزا غافلم، پس معلوم میشه اجزا غیر از منن، اگه اجزا غیر از منن مجموعه شونم که کلا غیر از منن. دو مطلب دلیل به توضیح میدم، چون یه تفاوتی بین اون که من از خارج گفتم با اون که خارج میگه هست. اونی که من از خارج گفتم مطلب کاملی بود، اونی که خارج میگه اینطوره، میگه که اگر فرض کنی که تو کلی، اجزا که سازنده تو هستن مغایر تو هست، پس تو اگر بخواهی کل رو ادراک کنی اول باید این مغایره رو ادراک کنی بعد کل رو ادراک کنی. ولی تو در هوای طرح هر چی را که مغایره خودته کنار گذاشتی، پس نمیتونی اجزا رو ادراک بکنی. وقتی نتونستی اجزا رو ادراک کنی، کلی هم که تشکیل شدن در اجزا نمیتونی ادراک کنی، پس باید خودت ادراک نکنی. در حالی که ادراک میکنی از اینجا میفهمی که اون فرض اولت باطل بود که خودت رو کل فرض کردی. دوباره عرض کنم، ما اگر کل باشیم، یعنی خودمون رو کل فرض کنیم، اجزا دیگه ما نیستن، مغایر ما هستن، چون اجزا یک مرکب مغایر مرکب هست، پس اجزا مغایر ما هستن. اول فرض کردیم که ما اون کلی، اینجا رو قبول کردیم، بعد تو همین که قبول کردیم بعدا میخوام باطلش کنیم. الان فرض کردیم که ما کلیم، بعد میگیم حالا که ما کلیم اجزا نیستیم، چون اجزا با کل فرق داره، پس اجزا مغایر ما هستن. در هوای تلخ ما آن چرا که مغایر خودمونی نمیابیم، پس اجزا رو نمیابیم. اگر اجزا رو نیافتیم کل رو نمیابیم، پس اگر کل خودمون باشیم باید خودمون رو نیابیم. در حالی که خودمون رو نیابیم پس ما اون کل نیستیم. فقط شدیم از این طرف شروع کردیم رفتیم بالا و برگشتیم اون چرا که فرض کرده بودیم باطل شد. پس ما اون کل نیستیم، ما فرض کرده بودیم که کلیم و بعد پیش رفتیم دیدیم به مشکل خوردیم، برمیگردیم میگیم اون فرض قبلیمون باطله، اون که فرض کرده بودیم ما کلیم باطله، چون اگر ما کل باشیم خودمون رو درک میکنیم و کل رو درک بکنیم. درک کل هم وابسته به درک جزئه، ما جزو درک نمی کنیم، پس کل رو درک نمی کنیم، پس خودمون هم درک نکنیم، در حالی که خودمون درک می کنیم، پس کلی. این بیان خواجه است که با بیانی که من از خواجه گفتم یه فرق کمی داره، ولی هر دو بیان درست. ما برای چه برای دیم؟ برای چه اعتباری هستیم؟ برای چه هنگی هستیم؟ حالا چه؟ چه نیستیم؟ بدن ما برای چه اعتباری دیم؟ این وابستگی و وحدتی که بین بدن ماست خیلی جا در خیلی مرکبات پیدا نمیشه. شما خیلی مرکبات رو حقیقی میدونید، این حقیقی میدونید. شرط مرکب حقیقی اثری زاید بر آثار اجزا داشته باشه. ببینید ما مرکب حقیقی هستیم، شما انتظار نداشته باشید. مرکب حقیقی دو قسمه، مرکب حقیقی یک قسم اتحادی داره، یک قسم انضمامی. ما مرکب بدن اون مرکب اتحادی نیست، نفس بدن اون مرکب اتحادی، اما اعضای بدن اون مرکب اتحادی نیست، این مرکب انضمامی که هست، مرکب حقیقی انضمامی. شما دارن زمینتون رفته بی مرکب حقیقی اتحادی، بله مرکب حقیقی اتحادی بدن ما نیست. نفس و بدن، البته نفس و بدن هم مرکب اصطلاحا غلطه بگیم، ما دو صورت بگیم، صورت انسانی ما نه نفس انسانی، چون صورتی که از ابزار نفسه این انشاءالله بدن میخونیم یا مرتبه نازله نفسه، صورت که حلول در بدن کرده اون با بدن ترکیب اتحادی درست کرده، اما اعضای بدن با همدیگه ترکیب اتحادی درست نکرده، ولی ترکیب انزمامی رو دارن، ترکیبون ترکیب حقیقیه. مثل افراد لشکر نیست که هر کدوم وجود مستقل دارن، فقط اتفاق افتاده که کنار هم جمع شدن، اون مرکب مرکب اتحادی. صد زهره نتیجه بحثه، همونطور که در عبارات ابن سینان داشتید. ظاهر شد که من وقتی خودم رو ادراک میکنم، نه مجموعه بدنم ادراک میشود، نه اعضای ظاهری یا اعضای باطنی. حتما اعضای ظاهری و باطنی نیستن، نه جملتا نه فرادا، نه مجموعه اعضا هستن نه فکرش اعضا. این همون نتیجه که ما از خود گرفتیم. بعد با صفت به نفلت و دلیل اشاره میکنه، صفت میاره، میگه که اللتی، اعضایی که چنین هست. این صفت مشعر به علیته، وصف مشعر به علیته، یعنی صفت میاره که در واقع منظورش از این صفت تعلیمه، منظورش از آبادان صفت تعلیم. اینطور میگه، میگه که من برای این که مدرک خودم باشم احتیاج ضروری به خودم دارم، ولی احتیاج ضروری به اعضاام ندارم. پس اعضاام خودم نیستم. میگه اعضایی که، صفتش اینطوره، اعضایی که مدرک برای ادراک او، برای ادراک خیش احتیاج به اون اعضا ندارم. این من این اعضا نیستم. چرا؟ چون من برای ادراک خودم احتیاج به خودم دارم، ولی برای ادراک خودم احتیاج به اعضا ندارم. پس معلومه من اعضا نیستم. اون چیزهایی که در ادراک خودم دخالت ندارن خود من نیستن. فضه هر چه مدرک شیئی است غیر از اجزاء بدن، چه اجزاء بدن جملتن یعنی مجموعن، چه اجزاء بدن فرادا یعنی تکتش. مدرک ما خود ما هست، نه مجموع اجزاء بدن و نه تکتش اجزاء بدن. اللتی صفت اجزاء، نه صفت جمله یا فرادا، صفت اجزاء بدن. حالا چه جمله باشن چه فرادا، اللتی اجزایی که ممکن است غافل شود از اون اجزا کسی که مدرک لذاته. المدرک لذاته الاسلامش الاسلام موصول است، یعنی الذی یدرک ذاته یا من یدرک ذاته. ممکن است غافل شود از این اجزا کسی که ذات خودش را درک میکند. حالت الادراک مربوط به یقفله. ممکن است انسانی که خودش را درک می کند غافل شود از اجزا حالت ادراک. در حال ادراک می تواند غافل شود و اجزا را ادراک نکند، پس خودش اون اجزا نیست. لکان ها غیر ضروریت الادراک فی کونه مدرکن لذاتی، همطور که خوندن فی کونه مدرکن لذاتی مربوط به کونه ها غیر ضروریت الادراکی، لذا میتونیم فی کونه مدرکن لذاته رو اول معنی کنیم. انسان در مدرک ذات بودن، در مدرک ذات بودنش اعضا رو ضروریت الادراک نمیبیند، یا در مدرک بودن انسان لذاتی اعضا ضروریت الادراک نیستند. یعنی اگر کسی بخواهد خودش را ذات و ذات خودش را اجرا کند، ضرورتی و لزومی ندارد که اعضا را اجرا کند. ضروری در اینجا معنی بدیهی نیست، ضروری در اینجا معنی حتم و لازم، غیر ضروری که این لازم نیست. انسان وقتی میخواد خودش را اجرا کند لازم نیست اعضای خودش را اجرا کند. پس معلوم میشه خودش اجرا نیست. اگر خودش اجرا بود برای ادراک خودش لازم بود اعضا را اجرا کند، اما میبینیم از خودش ادراک میکنه بدون احتیاج به ادراک اجزا، پس معلوم میشه خودش اجزا نیست. لکون این اجزا غیر ضروریت الادراک، یعنی چون میبینیم اجزا لازم نیست که متعلق ادراک قرار بگیرن در اون هنگامی که شخص مدرک خودشه، در اون هنگامی که شخص مدرک خودش است، میبینیم ادراک اجزا ضروری نیست. یا برای مدرک لذات شدن ادراک اجزا لازم نیست. از اینجا کشف میکنیم که ادراک اجزا غیر از ادراک خود است و ادراک خود غیر از ادراک اجزا است، پس خود غیر از اجزا. این هدف اولی که مصنف بهش رسید، که مدرک ما اعضا نیستند، مدرس شما جمله ارضا میشه. این هدف اول، از این هدف دوم، اول به هدف دوم میرسه که چون اجزا محسوسن، وقتی که نفس ما و ذات ما این اجزا نبودن، پس نفس ما و ذات ما محسوس هم نخواهم بود، چون که اجزا محسوسن، محسوس همون اجزاه. اگر من محسوس نیست، من اجزا نیستم، پس من محسوس نیستم. این هدف دوم مصنفه که بعد از هدف اول به این هدف دوم میرسه. و ظهر من ذلک، یعنی از این که مدرک اعضاء بدن نیست، مدرکی که ذات هست اعضاء بدن نیست، ظاهر شد که مدرک مثل اعضاء بدن محسوس نیست و ما یشبه المحسوس هم نیست. ما یشبه المحسوس که بعدا ذکرش میکنیم چیست؟ یعنی المتخیل و المهم، متخیل و مهم هم نیست. عبارت ابن سینا رو ما دیروز طوری معنا کردیم که با این عبارت خواجه یکی باشه. شما توجه کنید همینطور میبینید که در اونجا گفت ما تدرک و حسن، اون رو من معنا کردم به محسوس. بعد گفت ممایش به حال حس، تفسیر کردم به متخیل و مهم. حالا میبینید خود خواجه هم همینطور عمل کرده، یعنی ما تدرک و حسن خلاصه کرده شده محسوس، مایش به حال حس رام یعنی مایش به حال محسوس گرفته شده متخیل مهم. همون توضیحاتی که دیروز در کلام ابن سینا گفتن، در کلام خواجه و شرح خواجه این مورد تصدیق قرار گرفته.